اگر کسی همتش رو داشت، تواناییش رو داشت، از خدا خواست، پای این مطلب ایستاد، مبتلا به بلای عاشورا شد، به میزانی که مبتلا میشه اون روی سکه عاشورا هم بهش نشون میدن، وارد فضای ضیافت و قرب و رضوان و محبت میشه. دیگه ببینید، یه موقعی من خودم بلا میکشم، بلای من به اندازه خودمه، پاکی و محبت و خلوصی هم که میاره به اندازه خودمه. یه موقعی به من اجازه میدن وارد دریا میشم، یه موقعی کاسه من رو پر میکنن، یه موقع اگر ظرف آدم رو انداختن تو دریا میشی دریا، اگر دلت رو انداختن تو دریا میشی دریا، اگر منو راه دادن به مصیبت امام حسین در اثر مبتلا شدن به مصیبت تمام میشه. اگر کسی مبتلا به بلای امام حسین شد، جوری محبت امام حسین، محبت خدای متعال تو دلش میاد، انقدر بهش می نوشانند، انقدر جامش رو پر می کنند که هرچه بنوشه تمام نمیشه. این مال کسایی است که وارد بلای امام حسین میشن. اونایی که مبتلا نمیشن به ضیافتم راه نمیبرند. بیرون گود بایستی بگی عجب مصیبتی جز خساره، بگی عجب ضیافتی، عجب مهمانی خدا برای امام حسین پهن کرده، جز خسارت، جز ضرر، هیچ نتیجه و عائد انسان نمیشه. آدم شریک بنی امیه میشه. اینا بودن که روز عاشورا خوشحال بودن، جشن میگرفتن. اگر کسی به باد میده همه یه تعلقات انسان رو، بعد باب محبت رو به رو آدم باز میکنه. ورودی سکه اون روی سکه، این روی سکه است. از رنج، از بلا، از قصه شروع میشه، باطنش میشه قرب، ضیافت، آرامش، بهجت، نشاط، نمیشه بگی چی میشه. هیچ چیز به اندازه ورود به بلای امام حسین ظرف ما رو بزرگ نمی کنه، علاقه های ما رو به باد نمیده، روح انسان رو عظیم نمی کنه. ببینید خیلی مسئله است آدم دلش بخواد تو لشکر امام زمان باشه، همراه امام، این خیلی آرزوی بزرگی. اینو به کسی میدن که وارد بلا بشه. اگر وارد بلا شد، مبتلا شد، اون وقت باطن بلا رو بهش نشون میدن به اندازه ظرفش، بعد زیبایی کار خدا رو میبینه. در عین اینکه مبتلاست به بلاء ولی خدا، جانش رو آتش زده، موهاش رو سپید کرده، کمرش رو خم کرده، ولی وقتی ابن زیاد لعنت الله علیه میگه دیدی خدا با برادرت چه کرد، میگه من جز زیبایی ندیدم، ما رأیت الا جمیلا. این سخن کسی است که تو بلاء امام حسین سوخته. یه روی سکه سوختنه، پیر شدنه، شکستنه، قصه خوردنه، اون روی سکه قرب، ضیافت، مشاهده جماله. کسی میتونه به شهود جمال عاشورا برسه که بلای عاشورا رو لمس کنه. و وقتی بهتر از شب و روز عاشورا برای این نیست. اگر کسی این شب و روز نتونه وارد مصیبت بشه، من گمان نمی کنم دیگه تا سال آینده خیلی بتونه بهره ببره از مصیبت. اینه که تا فرصت باقیه امشب رو خیلی به امام زمان التماس کنیم، اولیاء و شریک عبادت خودمون کنیم. من خیلی دوست دارم امشب از چند نفر نام ببرم، اونا رو شریک کنیم تو عبادت خودمون، تا بعد ببینید چقدر برکت میاد براش. علمای بزرگ، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، یادگار بزرگوارشون، مرحوم حاج احمد آقا که واقعا دوست داشتنی بودن، مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی، همه میدونن ایشون چقدر به امام حسین علاقه داشت. شما اینا رو شریک عبادت خودتون کنید امشب، بعد ببینید چقدر بهره گیرتون میاد. به شفاعت اونا انشالله به دستگاه امام حسین ما رو را میدن. اونا مقربن دیگه، شنیدید داستانهایشون رو با امام شب، خوبان رو، بزرگان رو شریک عبادت خودمون کنیم و التماس امام زمان کنیم که ما به نیابت اونا داریم گریه میکنیم، به نیابت اونا توی این مجلس میشینیم، به نیابت اونایی که شما رو دوست داشتن، 80 سال برای امام حسین خالصانه گریه کردن. و بعد از امام زمان بخوایم امشب ما رو وارد مصیبت امام حسین کنه. من مجال نداشتم بحث بکنم، اگر انسان وارد شد عمق مصیبت رو فهمید، اون روی سکه رو بهش نشون دادن، اون وقت به حمد خدا بر بلا میرسه. دو تا هم تو سجده زیارت عاشوراست که دیگه آخرین مرحله است. مراحل سلوک قبلی پشت سر گذاشته شده، دو تا هم تو تو سجده قربه همه خوندید. اون دو تا هم کدومان؟ اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم، خدایا تو رو حمد میکنم، اونم حمد شاکر بر اون مصیبتی که بر ولیت وارد شده. خیلی این بزرگی میخواد، جسارت میخواد. این مال کسی است که مراحل قبلی رو پشت سر گذاشته، داره میسوزه در مصیبت سید الشهدا، همه دشمناش رو لعن میکنه ولی خدا رو حمد میکنه، میگه تو کارت زیبا بود با امام حسین. زیبایی کار خدا رو با امام حسین کسی لمس میکنه، کسی میتونه حمد کنه که وارد فضای مصیبت شده باشه. دوم، الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدایا تو را حمد میکنم که مرا مبتلا کردی به مصیبت سید الشهدا، مرا با مصیبت سید الشهدا آشنا کردی. چی از این بالاتر؟ چه نعمتی بالاتر از این که خدا به ما اجازه بده بیایم برای امام حسین گریه کنیم؟ شما اینا رو تصادفی نگیرید، چقدر تو عالم هستن امشب بی خیالن. به ما اجازه دادن بیایم با بلای امام حسین به طرف خدا حرکت کنیم، سالک بشیم، به مصیبت امام حسین راه پیدا کنیم. اگر این دوتا حمدو داشتید، اون وقت میگید اللهم مرزقنی شفاعت الحسین یومل، شفاعت امام حسین تو دنیا که ختم نمیشه، شفاعت امام حسین تو دنیا همینه، خونشو داده، دست ما رو گرفته، ما رو تا اینجا پیش میبره، تا اینجایی که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اگر کسی مصیبت امام حسین رو درک کرد، یه قدم یه قدم میاد. البته مجال عرض کردم نیست، مراتب قبلی زیارت عاشورا رو ملاحظه بفرمایید، میرسه به جایی که دیگه حیات و زندگیش میشه حیات اونها، مرگش میشه مرگ اونها. این با شفاعت امام حسینه. اگر کسی امام حسین دستشو گرفت، امام حسین روز عاشورا دستشو دراز کرده که دست ما رو بگیره، بزل مهجت حفی، اگه ما دست تو دست امام حسین گذاشتیم وارد عاشورا و بلا شدیم، دست تو دست امام حسین دادیم با شفاعت امام حسین، به جایی میرسیم که حیات و مرگمون عوض میشه، مثل اونا زندگی میکنیم، مثل اونا میمیریم. حالا مجال مرگ و زندگی است، فرقش با مرگ و زندگی های عادی چیه؟ یه کلمه، برای خدا زندن، برای خدا میمیرن. ولی این تا لب مرگه. شفاعت امام حسین بعد از اینم هست، بعد از اینم ما باید با امام حسین حرکت کنیم. شفاعت بعدی امام حسین، نصیب کال و مروان خوشحال بودن به قتل مول حسین که امام حسین رو زمین انداختن، از پا در آوردن. بعد تسبیح آدم دست میگیره 100 مرتبه اول آخرشون رو لعن میکنه، 100 مرتبه به خدا سلام میفرسته، به امام حسین و اصحابش سلام میفرسته، اون لعنای اختصاصی. بعد سرش رو میذاره رو سجده، میگه حالا اللهم لک الحمد، دو تا حمد میکنه خدا رو. بعد میگه خدایا حالا شفاعت اخروی امام حسین رو، از همون لحظه ورود، شفاعت دنیاییش که گیرم آمد، شفاعت دنیاییش اینه که حیات و مماتم رو مثل امام حسین قرار بده، شفاعت اخروی چیز دیگری است. خدایا شفاعت اخروی امام حسین هم شامل حال من کن. این اون چیزی است که ما میتونیم با ورود به مصیبت امام حسین بهش برسیم، به وفا به امام حسین برسیم، به همراهی به امام حسین برسیم، به ثواب شهدای امام حسین برسیم. که حالا من دیگه مجال ندارم، کیه که روز عاشورا رو ببینه عاشق امام حسین نشه، گودی قتلگاه رو ببینه دلش برای امام حسین پر نزنه، کیه احسان امام حسین رو به دوستش ببینه دلش برای امام حسین پر نزنه؟ چجوری مراقبت میکرد اصحابش رو، عزیزانش رو زمین گیر نشن. همین که صحنه ها سخت میشد پا به میدون میگذاشت، صبرن من الکرام، یه لحظه غفلت نمیکرد از جبهه خودش. به دشمنش احسان میکرد. شنیدید وقتی رسید به لشکر هور همشون رو آب داد، حیواناتشون هم آب داد. فردا شروع کرد اتمام حجت کردن. چه لزومی داشت امام حسین اینقدر با اینا اتمام حجت کنه؟ چه لزومی داشت اینقدر سخنرانی کنه؟ دل امام حسین نمیخواد یه نفر جهنم بره، دلش میسوزه که اینا جهنم برن. حالا من مجال ندارم باز بکنم، اگه کسی صحنه عاشورا رو ورق بزنه، هر صحنه‌ای که انسان از عاشورا بره دل انسان رو میبره. کی میتونه عاشورا رو ببینه دلداده امام حسین نشه، وافی به امام حسین نشه؟ غرق بر عاشورا باید بشیم اگه میخوایم به وفای امام حسین برسیم، اگه میخوایم از امام حسین جدا نشیم، اگه میخوایم خونمون رو پیش روی امام حسین و امام زمان بدیم. چشمتون رو از عاشورا بر ندارید، ذوب در عاشورا بشید، صبح و شبتون با عاشورا باشه اگر ضرر کردید. مرحوم اصل عبدالکریم کفاش کفاش بوده، تشرفای عجیب غریب داشته، اینقدر تشرف داشت نقش شده امام زمان بهش فرمودن اصل عبدالکریم اگه یه هفته ما رو نبینی چی میشه؟ گفت اگه نبینم آقا میمیرم. همین فرمودن به همین دلیل هر هفته ما رو میبینی. در احوالاتش نقش شده. شروع کارش اینه، میگه نبی اکرم در خواب به من فرمودن یک سال به من فرمودن صبح و شب روزه امام حسین رو بخون. یک سال مداومت کردم دستم رسید به دامن امام زمان. حالا من نمیخوام این بحث رو باز بکنم. علی ای حال ورود به میدان مصیبت امام حسین یک دریای لایتناهی است. هرچی عمیق‌تر بشیم بیشتر بهره میبریم. حد یقفم نداره. اگر کسی روز عاشورا از قصه بمیره زیاده روی نکرده. قطعاً زیاده روی نکرده ها. علمون در آوردن آدم بمیره جا داره، برای اینکه خدای نکرده، خدای کنه دروغ باشه، معجر از سر دختر امیرالمؤمنین برداشتن، بمیری این زیاده رویه؟ یه خلبخال از پای زن غیر مسلمان بیرون آوردن کجا؟ از امام سجاد علیه السلام نقل شده. فرمود من وقتی نگاه میکنم به این خواهران و عمه هام قصه منو میگیره، یادم میاد اون زمانی که اینا از این خیمه به اون خیمه میدویدند و مأمور عمر سعد میگفت آتش بزنید خیمه های این ستمگرها رو. جا نداره انسان بمیره. جا نداره انسان برای محاصره امام حسین جون بده. روایت از امام صادق علیه السلام هست. عذر میخوام از عزیزان خودم، از جناب آقای سلحشور و جناب آقای میردامادی، اجازه بدن یه خورده من مصیبت بخونم، بعد دیگه از انفاسشون بهره مند بشیم. امشب شب روزه است، من اصلا نتونستم بحثم تقدیم کنم چون ذهنم متوجه روزه بود. از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن تا سوا روزیست یوم حوصر فیه الحسین، حلقه محاصره امام حسین روز تا سوا تمام شد. دشمن تا روز عاشورا که جنگ رو به تأخیر انداخته بود منتظر دو چیز بود. یکی این که اردوگاه خودش تکمیل بشه، به اندازه کافی لشکر تو اردوگاهشون جمع بشه. دوم این که حلقه محاصره امام حسین رو تعیین بکنن که مبادا از عراق، از بصره و کوفه کسی برای یاری امام حسین علیه السلام بیاد. امام صادق میفرمان امروز عمر سعد و لشکریانش خوشحال بودن چون لشکر اونها تکمیل شده بود، چون حلقه محاصره امام حسین رو تنگ کرده بودن. امروز دیگه مطمئن شدن کسی برای یاری امام حسین نمیاد، امام حسین تنهاست. بعد حضرت میفهمد به اب المستضعف القریب، پدرم به فدای اون مستضعف قریب. لذا امروز است دیگه دشمن وقتی مطمئن شد حلقه محاصره تنگ شده، کسی نمیاد. امام حسین با همین اندک جمعیت مونده در محاصره یک بیابان دشمن حمله ور شدن به طرف اردوگاه امام حسین. امام حسین سرشون رو برداشتن از زانوشون، بعد فرمودن به برادرشون قمر بنی هاشم، فرمودن که برید ببینید اینها چی میگن. قمر بنی هاشم تشریف آوردن، آمدن فرمودن سخنتون چیه؟ گفتن تکلیف رو یک سره کنید، یا تسلیم بشید یا آماده باشید برای جنگ. فرمود اجازه بدید من از خودم حرف ندارم، باید برم از امام حسین اجازه بگیرم. آمد محضر امام حسین. حضرت فرمودن برادرم برو امشب رو برای ما مهلت بگیر که به نماز و دعا و استغفار مشغول باشیم. اینجوری تو مقاتل آمده. خدا میدونه من از دیرباز نماز و تلاوت و داشتم. حضرت آمد به هر کیفیتی بود از لشکر دشمن امشب رو اجازه گرفتن. من نمیدونم امام حسین برای چی امشب رو اجازه گرفته. ظاهر این عبارت اینه حضرت امشب آماده شون کردن برای حرکت، برای سختی های فردا. خیلی روز عاشورا سخت بوده، حضرت امشب آماده شون کردن برای عاشورا. شنیدید مقاماتشون رو بهشون نشون دادن. این یک. دوم این که زینب کبرا سلام الله علیها رو امشب آماده کردند که سرپرستی کاروان اونهایی که میمونن به عهده بگیره. سوم این که شاید بعضی مقاتل نوشتن، بعضی مورخین نوشتن امشب 32 نفر ملحق شدن به اردوگاه امام حسین. امشب امام حسین مهلت گرفته، چشم انتظار اوناییست که تو راهن. اینو من امشب به خودمون عرض میکنم، به خودم عرض میکنم. ببینیم ما میتونیم امشب امام حسین از چشم انتظاری در بیاریم، خودمون رو به اردوگاه امام حسین برسونیم، خودمون از دنیا و شهوات و لذت ها و 50 سال و 30 سال دنیا نجات بدیم. اگه حبیب و حر و زهیر مونده بودن نیومده بودن تو دستگاه امام حسین، مگه چی گیرشون میامد؟ حالا چی گیرشون آمده؟ ببینیم ما میتونیم امشب از دنیامون فاصله بگیریم، چشم انتظاری امام حسین از چشم انتظاری بیرون بیاریم. خب دو تا اردوگاه امشب مقابل هم بودن. یه اردوگاه اصحاب امام حسینه، خودشونو دارن آماده میکنن برای فردا. یه اردوگاه هم اردوگاه دشمنه، مغرور، سرمست، مطمئن به پیروزی. امشب گفتگو تو هر دو تا اردوگاه هست که فردا چه اتفاق میفته. تو لشکر دشمن یه عده‌ای حرفشون اینه، میگن فردا صلح میشه. چون بعضیا بودن دلشون نمیخواست بجنگن، میخواستن بین دنیا و آخرت جمع کنن، ولی جهنمی شدن دیگه. فردا صلح میشه، امام حسین صلح میکنه با ابن زیاد. یه عده‌ای که مثل خوارج بودند و تشنه به خون امام حسین، میگفتن فردا آتش میسوزونه. همه عزیزانش رو از دم شمشیر میگذرونیم، سر از پیکرش جدا میکنیم، اسب بر بدنش میتازیم. بگذار فردا بشه. اگه گذاشتیم یه قطره آب به لب امام حسین و بچه هاش برسه، بگذار فردا بشه، خیمه هاشو به آتش میکشیم، عزیزانشو به اسارت میبریم، خواهرش دختر امیرالمؤمنین رو اسیر میکنیم. این حرف خوارج بودا. یه عده‌ای هم میگفتن فردا زبانم لال امام حسین رو زنده اسیر میکنیم، کت بسته ذلیلانه تحویل امیر ابن زیاد میدیم. دشمن بود، ولی تو اردوگاه امام حسین یه حرف بیشتر نبود، همه میگفتن تا ببینیم آقا چی دستور میدن. اگه بگن صلح کنین با تمام تلخیاش میپذیرید، اگر بگن بجنگید شمشیرهامونو تو بدن دشمن خورد میکنیم، نیزه هامون رو خورد میکنیم. امام حسین علیه السلام بعضی مقاتل نوشتن همین اوائل شب بود، همه اصحابو بقنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، خدا را هم که در سختی و خوشی او را حمد میکنن. بعد ببینید به خدای متعال عرضه می دارد خدای تو را حمد میکنم بر این که به ما نبوت دادی، الا ان اکرمتنا بالنبوه و فقهتنا فی الدین، ما رو در دین خودت فقیه کردی و جعلت لنا اسماء و ابصار و افئده. حالا نمیخوام این بحث رو باز بکنم، این حمد و ستایش های زیبا و بیبدیل رو در متن بلای عاشورا امام حسین دارن. بعد شروع خطاب کردن به اصحابشون، اما بعد حمدها تمام شد، مطلب بعدی این، برای این شما رو جمع کردم. من اصحابی اوفا و ابر از اصحاب خودم سراغ ندارم، انی لا اعلم اصحابا اولا اوفا ولا خیرا من اصحابی، من با وفاتر و بهتر از شما سراغ ندارم. ولا اهل بیت اوصل و ابر من اهل بیتی، اهل بیتی که در پیوند با رحم از شما بهتر باشن سراغ ندارم، نیکوتر سراغ ندارم، از شما گلای من نیستم. من گمانم اینه که فردا ما با این دشمن باید درگیر بشیم، کار ما به جنگ میکشه، اعتقادم بر اینه. بیعتم رو از شما برداشتم، تاریکی شب رو مرکب قرار بدید، پاشید از این صحرا برید، دشمن با شما کار نداره، دشمن من رو میخواد، اگه احساس کنه من ماندم و شما میرید خوشحال میشه. بعد یه تعبیری دارن جانها رو میسوزانه، فرمود هر کدوم از شما دست یکی از مردان اصحاب من رو بگیرید ببرید، تعبیر اینه، به ید رجل من اصحابی، منو بذارید و زن و بچه بس، من به تنهایی کار عاشورا رو تمام میکنم، زن و بچه من پیغام عاشورا رو برای کوفه و شام و مدینه میبرن، منو با زن و بچه‌م تنها بگذارید، برید دست یکی از مردان بنی هاشم بگیرید و ببرید. میدونید جوابهایی که دادن امشب خیلی جوابهای شنیدنی است، مجال نقلش نیست، من دو جملش رو نقل میکنم. یه جمله بنی هاشم گفتن، اول همه قبر بنی هاشم برخواست، عرض کرد حسین جان سید الشهدا برای چی ما بریم؟ بریم که بعد شما زنده بمانیم، خدا اون روز رو به ما نشون نده که شما نباشی و ما باشیم. ماهی در بیرون آب زنده میمانه، قمر بنی هاشم بدون امام حسین زنده میمونه، علی اکبر بدون امام حسین زنده میمانه. همین یه جمله کوتاه رو گفتن که یک کتاب مطلب درش هست، ما بعد شما زنده بمونیم، برای این بریم، بریم که بمانیم بعد شما، بعد ولیش آدم زنده بمونه، ولیش از دنیا بره بمیره شهید بشه و بعد آدم زنده بمونه. یه جمله هم از اصحاب نقد شده، جمله ها مفصله، به حضرت عرض کردن آقا ما جان دستمون رو، پیشانیمون رو، گودی گلوی خودمون رو سپر تیرها میکنیم، وقتی قطعه قطعه شدیم رفتیم دیگه، تکلیف رو انجام دادیم، ولی تا هستیم نمیذاریم دشمن به شما دست پیدا کنه. آمادهشون کرد، بهشون فرمود برید که مشتاق موندن بشن، بعدم خالص که شدن جاشونو بهشون نشون داد، آمادهشون کرد برای فردا. بعد دیگه بهشون فرمود بیایید بیرون خیمه، پشت خیمه خیمه هاتونو به هم نزدیک کنید، تناب خیمه ها رو در هم ببرید، پشت خیمه خندق بکنید، هیزم بریزید در این خندق که فردا صبح آتش بزنیم، از پشت سر دشمن نتونه حمله کنه، فقط از یک طرف با دشمن روبرو به درگیر بشیم. بعد نوشتن که شروع کرد خواهرش رو آماده کرد، از امام سجاد علیه السلام نقل شده، وارد خیمه شد، جون غلام ابیذر شمشیر حضرت رو اصلاح میکرد، حضرت این اشعار رو میخوندن: یا دهر یا دهر افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی. ای روزگار اف بر تو که چقدر بی وفایی، هر صبح و شام چقدر بی وفایی میکنی با خوبها. معلومه امام حسین داره با دنیا خداحافظی میکنه. امام سجاد فرمود: من تو خیمه بودم، عمم کنار من بود، من متوجه مقصد امام حسین شدم، اشک گلوم رو میفشرد ولی خودم رو کنترل کردم با زحمت گریه آشکار نشه. ولی امام حسین گویا تعمد داره، میخواد با عمم حرف بزنه، برای بار دوم و سوم این شعر رو خون. عمم متوجه شد سراسیمه، در حالی که چادرش رو زمین میکشیم، ای خودش رو رسون به خیمه برادرم. عرض کرد: ای وای بر من، ای کاش مرده بودم، این حرفا رو نمی شنیدم. ای وای گویا الان دوباره از نو مصیبت همه خوبای عالم برام تکرار شده، گویا الان شهادت بابامه، گویا الان داریم مادرم و گسل میدیم و کفن میکنیم، ای وای گویشی میکنیم. امام حسین بهش تسلیت داد، فرمود: یه نگاه محبت آمیزی بهش کرد، فرمود: خواهرم شیطان هلمت رو نبره. چشمای امام حسین پر از اشک شد. یه جمله، وقتی بی بی زینب این جمله رو شنید، عرض کرد: این حرف شما بیشتر دله. شروع کرد خود رو زدن، اونقدر به سر و صورت خود زد، ای گریبانش رو چاک کردن، ای بیهوش رو زمین افتادن. امام حسین آب به صورت خواهرش زد، خواهر به هوش آورد، مسمسی توصیه‌ای به ایشون کرد، فرمود: خواهرم تقوای خدا رو پیشه کن، اهل آسمان ها همه میمیرن، اهل زمین همه میمیرن، کسی زنده نمیمانه، جدم، پدرم، مادرم، برادرم از من بهتر بودن، ای همه رفتن منم باید برم. عرض کرد: عزیز برادرم، همه این حرفا درسته، ولی وقت همه می رفتن دلم خوش بود تو هستی، ای وقتی تو بری دیگه کسی از عذاب کسا باقی نمی مانه. ای یه جمله هم از روز عاشورا بخوانم، یا بقیت الله،
ای نمیدونم چه به عمتون گذرم، وقتی آمد بالای بلندی ای دید و شمر و جالسان علا صدره قاب بن شیبتک بیده، ای با یک دست نحاسن امام حسین گرفته، ای با یک دست خنجر تیر، ای هی میزن آیا آیا، دست از رو سر گذاشت اما فی کن مسلم.